السلام عليكم متابعينا الكرام، هذا التقرير لموقع يمن الإسلام.
موضوع ما یه تغییر لحن ناگهانی و بسیار مهمه در یمن. بیانیه سید عبدالملک رهبر انصار الله در تاریخ 30 نوامبر. این بیانیه که درست در سالگرد خروج انگلیس از یمن صادر شد، بیشتر از یه سخنرانی شبیه یه اتمام حجت تمام عیاره.
یک اتمام حجت که به نظر میرسه ماها اگر نگیم سالها روش فکر شده. مأموریت ما اینه که بفهمیم چرا انصار الله درست در این مقطع زمانی لحن خودش رو اینقدر تند کرده.
دقیقاً.
خواسته های اصلیشون دقیقاً چیه؟ و این اولتیماتوم چه تأثیری روی مذاکرات صلحی داره که ماهاست بین صنعا و ریاض در جریانه و به شدت هم شکننده است؟
بله، و سوال بزرگتری که توی همه این تحلیل ها مطرحه اینه، آیا این فقط یک اهرام فشار جدیده؟ یه بازی سیاسی برای گرفتن امتیازات بیشتر روی میز مذاکره یا واقعاً در آستانه دور جدیدی از درگیری‌های گسترده در یمن هستیم؟
سوال کلیدی همین.
خب بیاین این موضوع رو با هم باز کنیم. اولین چیزی که توجه من رو جلب کرد خود تاریخ سخنرانی بود، 30 نوامبر. چرا این تاریخ؟ چرا سالگرد خروج آخرین سرباز انگلیسی در سال 1967 اینقدر برای انصار الله مهمه؟
نکته جذاب دقیقا همینه. ببینید، انتخاب این تاریخ یه حرکت کاملا حساب شده و هوشمندانه است. انصار الله با این کار مبارزه فعلی خودش علیه ائتلاف به رهبری عربستان رو مستقیم وصل میکنه به مبارزه تاریخی و ملی گرایانه علیه استعمار انگلیس. یعنی دارن به مردم یمن و به دنیا میگن این جنگ داخلی یا مذهبی نیست، این ادامه همون مبارزه ضد اشغالگریه.
پس دارن جنگ رو باز تعریف میکنن، یه حرکت نمادین که به شدت به مشروعیت داخلیشون کمک میکنه. همزمان با این سخنرانی، راهپیمایی‌های میلیونی با شعار آزادی انتخاب ماست و اشغالگران رو به زوال هستن برگزار شده.
کاملاً. این دیگه فقط یه سخنرانی نیست، یه بسیج عمومی تمام عیاره. و این روایت یه هدف داخلی دیگه هم داره که خیلی زیراکان است و اونم مشروعیت زدایی از رقبای یمنیشونه.
چطور؟
توی سخنرانی به خیانت برخی عناصر داخلی در دوران استعمار انگلیس اشاره میشه. این یک کنایه مستقیم و بدون تعارف به شورای رهبری ریاست جمهوری است که تحت حمایت ریاضه. پیام اینه که اینها ادامه دهنده راه همون خائنان به وطنن.
در واقع دارن اونها رو ستون پنجم معرفی میکنن. یادم یکی از اعضای ارشد انصار الله اونها رو سیاهی لشکر سعودی خطاب کرده بود.
دقیقاً. یعنی هر کسی که با ما نیست علیه استقلال یمنه. این یه چارچوب خیلی قوی تر برای متحد کردن حامیانشون و البته منزوی کردن مخالفانشون.
خب میرسیم به اصل ماجرا، خواسته های اصلی. اینجا جاییه که موضوع واقعا پیچیده میشه. منابع ما بارها و بارها به یه نقطه اصلی اختلاف اشاره میکنن، پرداخت حقوق کارمندان دولت. در ظاهر یه مسئله انسانی و اقتصادیه، اما به نظر میرسه عمق ماجرا خیلی بیشتر از این حرف هاست.
این مسئله به ظاهر ساده در واقع میدان اصلی نبرد بر سر حاکمیته. بیایید این اختلاف رو باز کنیم. موضوع انصار الله یا همون دولت صنعا خیلی روشنه. اونها اصرار دارن که حقوق تمام کارمندان دولت در سراسر یمن باید منحصراً از محل درآمدهای ملی نفت و گاز یمن پرداخت بشه. این یه جمله ساده است اما معنای عمیقی داره. یعنی منابع طبیعی یمن متعلق به مردم یمنه و ما باید بر اون کنترل داشته باشیم.
و در مقابل موضع عربستان چیه؟
تحلیلا نشون میدن که ریاض پیشنهاد داده که حقوق رو از منابع مالی خودش پرداخت کنه، که خب در نگاه اول شاید مثبت به نظر بیاد.
بله، اما یه تبصره مهم داره.
تبصرهش چیه؟ تبصره اینه که در عوض کنترل منابع نفتی و گازی یمن در دست نیروهای مورد حمایت عربستان باقی بمونه. و همینجاست که مذاکرات به بنبست کامل میرسه. انصار الله این پیشنهاد رو قاطعانه رد کرده. یکی از تحلیلگران یمنی این پیشنهاد رو اینطور توصیف کرده: تلاشی برای دزدیدن ثروت نفتی یمن و سپس صدقه دادن بخشی از اون به مردم.
عجب تعبیری.
بله، از نظر صنعا 8 سال عدم پرداخت حقوق یک جنایت انسانی و اقتصادی بوده و پذیرش پول از عربستان در این چارچوب یعنی چشم پوشی از حاکمیت ملی بر منابع کشوره.
پس پرونده حقوق در واقع یه جنگ نیابتی برای کنترل اقتصاد و حاکمیت یمن. یعنی حتی اگه مشکل پول حل بشه، مشکل اصلی که کی کنترل منابع رو در دست داره باقی میمونه. اما این تنها خواسته نیست. دو محور کلیدی دیگه هم هستن.
بله، محور دوم خروج کامل نیروهای خارجیه. انصارالله خواهانه یه جدول زمانی مشخص و کامل برای خروج همه نیروهای خارجیه. اما به نظر میرسه عربستان دنبال یه خروج ناقص.
خروج ناقص یعنی چی؟
یعنی نیروهاش رو از شهرهای بزرگ خارج کنه، اما نفوذ و حضور نظامی خودش رو در مناطق مرزی و جنوبی حفظ کنه. به قول خودشون برای ایجاد یه عمق دفاعی استراتژیک.
که از دید انصارالله این نشون میده ریاض قصد نداره واقعا حاکمیت یمن رو به رسمیت بشناسه.
دقیقاً. و این ما رو میرسونه به مسئله به رسمیت شناختن حاکمیت.
بله. یکی از تحلیل‌ها این رو یه تله سیاسی توصیف کرده بود.
همینطوره. صنعا خواهان به رسمیت شناخته شدن به عنوان دولت مستقل و حاکم بر یمنه. اما ریاض همچنان بر چیزی به نام مراجع سگانه اصرار داره. این مراجع یعنی طرح ابتکاری شورای همکاری خلیج فارس، نتایج گفتگوی ملی و قطعنامه 2216 شورای امنیت هیچ کدوم حاکمیت فعلی دولت صنعا رو به رسمیت نمیشناسن.
خب پس ما با خواسته های روبرو هستیم که سالهاست مطرحه. سوال اینه چرا دقیقاً الان؟ چرا انصارالله درست در این مقطع زمانی لحن خودش رو اینقدر تند کرده و اتمام حجت داده؟
و اینجا میرسیم به جذابترین بخش تحلیل ها، تأثیر مستقیم جنگ غزه و عملیات انصارالله در دریای سرخه. این عملیات جایگاه ژئوپلیتیک انصارالله را از اساس تغییر داده.
یعنی چطور؟
اونها از یه بازیگر محلی که درگیر یه جنگ داخلی بود به یه نیروی منطقه‌ای تأثیرگذار تبدیل شدن. نیرویی که میتونه خطوط اصلی تجارت جهانی رو مختل کنه و بزرگترین قدرت‌های نظامی دنیا رو به چالش بکشه.
پس حالا یه اهرم فشار بین‌المللی دارن که هرگز در گذشته نداشتن. اونها دیگه فقط با عربستان طرف نیستن.
دقیقاً. تحلیلگران غربی با اکراه اذعان دارن انصارالله موفق شده خودش رو به عنوان تنها نیروی قدرتمند در شبه جزیره عربی که در عمل مقابل اسرائیل ایستاده معرفی کنه. این موضوع اعتبار سیاسی و مردمی براشون به ارمغان آورده. این اعتبار و این اهرم فشار جدید به اونها این اعتماد به نفس رو داده که برای ریاض خط و نشون بکشن و از موضع قدرتی مذاکره کنن که یک سال پیش حتی قابل تصور هم نبود.
پس با یه اولتیماتوم استراتژیک روبرو هستیم. یکی از تحلیلا از عبارت پایان صبر استراتژیک استفاده کرده بود که به نظرم خیلی دقیقه. حالا سوال اینه که شما به عنوان شنونده‌ای که این تحولات رو دنبال می‌کنید، باید منتظر چه اتفاقاتی باشید؟ منابع ما چند سناریوی محتمل رو بررسی کردن.
سه مسیر اصلی پیش رو وجود داره. سناریوی اول که اکثر تحلیلگران اون رو محتمل ترین گزینه میدونن، تشدید کنترل شده است. در این سناریو انصارالله برای اینکه نشون بده در تهدیدش جدیه، حملات محدود و حساب شده ای رو در داخل یمن انجام میده. هدف این حملات نه شروع جنگ تمام یار، بلکه فشار آوردن به ریاضه.
مثلا چه اهدافی؟
مثلا حمله به زیرساخت‌های اقتصادی تحت کنترل ائتلاف در استان‌های جنوبی.
سناریوی دوم چی؟ آیا ممکنه ریاض برای جلوگیری از همین تشدید کنترل شده کوتاه بیاد و به وضعیت قبلی برگردیم؟
بله. سناریوی دوم بازگشت به آتش‌بس شکننده است. در این حالت ممکنه ریاض برای خریدن زمان و به خصوص برای جلوگیری از حملات موشکی و پهپادی به شهرهای اصلیش امتیازات محدودی بده. مثلا ممکنه با یه سازوکار پیچیده برای پرداخت بخشی از حقوق کارمندان موافقت کنه. اما این یه صلح پایدار نیست، بلکه فقط ادامه وضعیت فعلی نه جنگ نه صلح خواهد بود.
و سناریوی سوم که بدترین و خطرناکترین حالت ممکنه، انفجار کامل درگیری.
بله،
این سناریو زمانی اتفاق میفته که دیپلماسی کاملا شکست بخوره. اگر ریاض شاید تحت فشار آمریکا از دادن هر گونه امتیازی خودداری کنه و همزمان تحرکات نظامی خودش در مرزهای شرقی یمن رو ادامه بده، انصارالله احتمالاً به این نتیجه میرسه که ریاض قصد صلح نداره. در این صورت اونها احتمالاً به استراتژی بازدارندگی قبلی خودشون، یعنی پایتخت در برابر پایتخت، برمیگردن.